سلام عرض میکنم مجدد خدمت عزیزانی، تبریک عرض میکنم، بالاترین و بهترین تبریک ها رو به مردم مؤمن و خوبمون، اون هم از چنین جای مقدسی انشالله صفا و نورانیت این حرم به بینندگان شما هم منتقل بشه انشالله که قرن جدید قرن ظهور باشه، بلکه سال جدید سال ظهور باشه و همه مؤمنین در پناه امام رضا علیه السلام، در پناه امام زمان ارواح الله الفدا، بهترین زندگی رو داشته باشه
انشالله. یادم میاد که شب قدر بود، فکر میکنم شب 23 ماه مبارک رمضان، در مصلا برنامه داشتیم و حضرت عالی هم بر فراز منبر شما قرآن به سر گرفت. به نظرم میاد که شب جمعه ای هم بود. خب شما اشاره کردید که واقعا باید مضطر بشیم و امام زمان رو صدا بزنیم، کمکاری و کوتاهی نکنیم و از سویدای جان بخوایم حضرت بیان که ظهور بکنن واقعا دیگه این اوضاع جهان. از اون موقع خب سالیانی میگذره، خیلی از دوستان و شیعیان امیرالمومنین از میان ما رفتند و ما نیمه شعبان رو هم خب به تازگی پشت سر گذاشتیم. درسته که هیچ وقتی نمیشه برای ظهور تعیین کرد، حالا این سوالی که الان دارم میپرسم تو برنامه‌مون هم نبود، اداهه به ذهنم رسید، ولی آیا آنچه که در دنیا داره رخ میده نمیتونه نشانه ای و یا یک اماره ای باشه برای اینکه ظهور مولای ما نزدیکه؟ بالاخره موسی علیه السلام هم یک وقتی رسید به رود نیل که دیگه همه چی تمام شده بود، فرعون پشت سرش بود و این هم رود خروشان و دیگه کار از کار گذشته بود. این قدرت خدای متعال بود که آب رو باز کرد و یک راهی فرا روی سپاه اسلام قرار داد. آیا وقتش نرسیده که امام زمان ظهور بکنه و جهان رو پر از دست و عدل و داد بکنه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. به قول شریف حضرت آیت الله العظما بهجت، کاش بنشینیم و درباره زمان ظهور با هم صحبت بکنیم. واقعش اینه که اون اضطراری که فرمودید ابتداءً یک درکه، ابتداءً یک اتفاقی است که در اندیشه انسان‌ها باید رخ بده. انسان‌ها از نظر روحی نمیتونن مظهر حقیقی بشن مگر اینکه از نظر فکری به این اضطرار رسیده باشن. بله، اگر ما به اضطرار برسیم، بسیاری از مقدمات ظهور فراهم شده و بلکه تمام اون عملا فراهم شده به دلایل متعدد. ولی ما الان در یک موقعیتی هستیم که میتونیم قرن گذشته رو ارزیابی کنیم، یک قرن رو از ابتدا تا انتها مورد مطالعه قرار بدیم،
100 سال رو.
بله، این 100 سال نه اونچنان طولانی است که ازش خبر نداشته باشیم با جزئیات، نه اونچنان کم حادثه و کم درس و کم عبرت که برای آینده ما چراغ روشن نباشه. ما باید با تحلیلی از گذشته ببینیم آیا به این اضطرار رسیدیم یا نه. خیلی ها فکر میکنن ما باید مضطر بشیم، دعا کنیم، یک اتفاق معنوی صرفا یه اتفاق احساسی و روحیه. ابدا اینطور نیست. ابتدا
اون هم نیست، یعنی صبح جمعه دعای نوت بخوندن
اونا باید نتیجه یک اندیشه ناب باشه. یعنی شما بگید خوب فکر کردم، دیدم راهی جز ظهور نیست. این خوب فکر کردن ما رو به اضطرار برسونه، به اشک و آه و انابه برسونه که حتی در اشعار ما هم کمتر ظاهر میشه. در اون جاهایی که ابراز احساسات میکنیم نسبت به ظهور، اونجا هم کمتر به صورت شفاف و تبیین شده ما اضطرار رو از نظر عقلی میبینیم و اونجا کمتر میشنویم. درسته؟ بله، واقعا اگر ما به اضطرار برسیم خیلی از مقدمات ظهور فراهم شده. ولی آیا ما به اضطرار رسیدیم؟ الان وقت خوبیه. یعنی حتی امسال بدون اینکه 1400 باشه، بگو 1300 و چنده یا 1400 و چنده، در حوادث عالم خصوصا در سال گذشته یک اتفاقی افتاده در به هم ریختن نظم جهانی و به طور مشخص افول هیمنه و هژمونی آمریکا در جهان و در منطقه و حتی اخیراً در اروپا آخرین حرف رو به ما زد که دنیا در حال تغییره. دیگه هیچ کس دنیا رو امروز دنیای باثباتی نمیدونه. بعد از اینکه حدود 100 سال بود آرمان‌هایی مطرح می‌شد، ایده‌هایی مطرح می‌شد، الان به بطلان همه اونها رسیدیم. الان اندیشمندان در یک سکوتی به سر می‌برند.
هیچ کس نمی‌تونه تئوری رو مطرح بکنه.
تئوری‌هایی که تاکنون مطرح شده بطلانش رو به اثبات رسوندن. من علاقه‌مندم اگر این برنامه همچنانی که قبلا هم با هم صحبتی کرده بودیم اختصاص پیدا بکنه به مروری بر قرن گذشته،
خیلی خوبه،
برای پاسخ به همین سوال شما که آیا ما با تفکر و اندیشیدن درباره قرن گذشته میتونیم به اضطرار برای ظهور برسیم یا نه. یادمون باشه امام زمان ارواح الله الفدا در زمانی ظهور میکنند طبق روایات که هر کی ادعایی داره، طرحی داره برای اداره عالم، قبلا بطلان ادعاش ثابت شده و دیگه کسی بعد از ظهور نمیگه اگر مدل ما پیاده بشه بهتر میشه. ببینید دوران امام زمان ارواح الله الفدا دوران بی بحثیه، مثل اینکه الان ما در مورد مارکسیست ها بحث نمی کنیم در هیچ شبکه تلویزیونی تو تمام دنیا.
این نسخه شون پیچیده شده، تمام شد.
احسنت، باید تمام مکاتب الهادی اتفاق براشون بیفته، تمام مکاتب انحرافی این اتفاق براشون بیفته، بعد ظهور رخ بده. ظهور زمان نشان دادن حقیقت به عالم هستی است، به جهان بشری است، نه زمان بحث کردن برای اثبات حقانیت راه درست. ما الان بحث‌های عقیدتی پر استدلال و پر برهان داریم پشت سر می‌ذاریم که به این دلایل اسلام بر حق است و به این دلایل مرام دین مرام برتر و صحیحی است. اون زمان دیگه همه دنبال دیدن چگونگی این حقیقت هست، به همین دلیل اسمش گفته میشه ظهور. ظهور یعنی برتری و چیرگی، یعنی آغاز ظهور و فرج آغاز برتری است. بحث در مورد برتر بودن تمام شده و فقط این برتری رو همه عالم میخوان ببینند و لذت ببرن، بهره ببرن و این حقانیت رو درک کنن.
لیظهره علی
الدین کله. علی الدین کله خیلی معنا داره. دین، علامه طباطبایی میفرماید که دین یعنی روش زندگی. خیلی جالبه ها. لیظهره علی الدین کله یعنی بر همه روش های زندگی غلبه پیدا میکنه. چقدر این جالبه، چقدر دقیقه. خیلی کلمه دین رو کلمه قدسی غیر واقعی،
یعنی روش زندگی
معنوی تلقی میکنن. علامه طباطبایی برای اینکه بحث اینجا پیش نیاد و مثلا کسی با ما مجادله نکنه اتکا میکنیم به سخن ایش علامه
رحمت الله.
فرمود دین یعنی برنامه زندگی، دین یعنی روش زندگی، درسته؟
بله.
و خدا یک روش زندگی داده به ما، جدا از محض اعتقادات ها، که شما معتقد باشید به خدا یا نه، اعتقاد به خدا هم جزئی از این برنامه است، برای تأمین روح شما، برای تقویت قلب و عقل شما خیلی به کار میاد و الی آخر. ولی این برنامه، برنامه برای زندگی که اتفاقا معادی که از عوامل تضمین کننده و تنظیم کننده انسان برای اجرای این برنامه است.
بله.
یعنی شما وقتی معاد اندیش میشی دور اندیش میشی، دور اندیش که شدی زندگی تو بهتر میتونی انجام بدی. حتی اعتقاد به معاد کمک میکنه به برنامه زندگی. لذا اعتقاد به معاد جزئی از دین، جزئی از برنامه زندگی، جدا از این که معاد واقعیت داره و اونجا میری نتایجش هم دریافت میکنی الی آخر. خب لیظهره علی الدین کله خیلی معناش زیباست. ظهور یعنی این برنامه چیره میشه، برتری پیدا میکنه بر همه برنامه ها. یکی از معانیش بر همه سبک زندگی ها، بر همه اندیشه هایی که سبکی دارن برای ارائه. و این ظهور و چیرگی یک چیرگی عقلانیه، نه یک چیرگی نظامی و قهری و اینها، یک چیرگی عقلانیه. لذا انسان در واقع وقتی به اضطرار میرسه که عقلا درک کرده باشه راهی جز اون نیست. امروز در جامعه ما این اضطرار وجود نداره، من متاسفانه باید عرض کنم جامعه ما یک کمی باید تلاش بکنه. این جهاد طبیعی که مقام معظم رهبری فرمودن تلاش برای همین جهته،
با این ما بفهمیم که دستمون خالیه. واقعا
الان اینجور نیست. تو خیلی از دانشگاه های ما، تو خیلی از اندیشمندان، خیلی از نظریات باطل شده در مقام عمل رو هنوز دارن طرفداری میکنن، نه عموم دانشگاهیان، نه عموم اندیشمندان، ولی صداهایی که به طرفداری از اندیشه هایی که بطلانشون ثابت شده خیلی زیاده. برخی از مطبوعات ما، برخی از سیاسیون ما با صدای بلند اصلا انگار تو این دنیا نیستن. برخی از سیاسیون ما یک تواضع عجیب غریبی به تمدن غرب دارن، به آنچه که در این 100 سال بطلانش به اثبات رسیده. جامعه ما هنوز به اضطرار نرسیده از نظر فکری. از نظر فکری یعنی شما قانع شده باشی عقلن و علمن، حتی با تجربه قانع شده باشی این روش هایی که گفتن غلطه، و رسیده باشی به این که روش دیگری نیست جز اون روشی که دین گفته، و تازه روش دین رو باید درک کنی. اگر اجازه بدید من با جزئیات بیشتری درباره بطلان آنچه که اتفاق افتاد در این 100 سال عرض بکنم. مثلا در این 100 سال یه عده‌ای گفتن ما ماتریالیستیم. ما هم چقدر وقت گذاشتیم از منظر معنوی گفتیم ماتریالیست بودن خوب نیست، ماتریالیست بودن کافی نیست، غیر از مادیات به معنویات باید توجه کرد. وقت ما هم تلف شد.
خب نباید این کارو میکردیم. خیلی از فقیختگان و اندیشمندان ما این کارو کردن.
آخه اونا ماتریالیست نبودن.
آها.
راست نگفتن. مادیات رو نابود کردن، شهوت رو نابود کردن، نسل و حرص رو به تعبیر قرآن نابود کردن. قرآن چقدر قشنگ میفرماید، میفرماید کفار مادیات رو نابود میکنن. ما حرف اونا رو جدی گرفتیم، سر کار رفتیم، نشستیم نقدشون کردیم، گفتیم فقط مادیات کفایت نمی کنه. من یه 4 سالی وقت گذاشتم برای فلسفه غرب، بعد اومدم تو قرآن دیدم که قرآن میفرماد اینا درست نمیگن اصلا. کی میگه اینا مادیات رو ترجیح میدن و فقط دنبال مادیاتن؟ نه، اینها میگن که یه گروه اندکی مادیات در اختیارشون باشه، بقیه دنیا تماشاچی باشن. اینجوری نیستش که مثلا اگر مادیات رو، حتی اومانیزم رو در حد غرایز هست انسانی قبول داشته باشن، وفادار بهش باشن، شهوت رو نابود کردن. اصلا انسان ها امکان لذت بریشون از این موضوع کاهش پیدا کرد. و با شما راه زندگی شهوترانی هم که شهوانی رو هم که خراب کردید. مثلا شما بگید که اینها شکمباره هستن، اینها دنبال خوردنن فقط. کاش اینجوری بود. تغذیه هم خراب شد، تغذیه هم ناسالم شد، خیلی هم گرسنگی از دنیا رفتن. پس شما که همه ادعاهاتون غلط در اومد. ببینید من از کدوم منظر دارم نگاه میکنم. اینها وقتی گفتن ماتریالیست هستیم، ما به مادیات یا گفتن مثلا حرفای پوزیتیویستی زدن، حرفای واقع گرایانه و منفعت طلبانه و همه این حرفاشون درست نبود و فریب بود. مثلا ما چقدر وقتمون رو گذاشتیم علیه نظام سرمایه‌داری نقد کردیم. الان ثابت شده اینا طرفدار نظام سرمایه‌داری هم نبودن. اینا طرفدار یه مش سرمایه‌دار صهیونیست بودن. از یه جایی به بعد سرمایه‌دار دیگری بیاد وسط میکشنش، فتنه میکنن براش. اصلا رقابت آزاد رو قبول ندارن. ما چقدر وقتمون رو گذاشتیم بگیم آقا تو رقابت آزاد مستضعفین چی میشن؟ رقابت آزادشون هم درست نبود. اینها چقدر وقت گذاشتن طرفداری از دموکراسی بکنن و ما چقدر نقد دموکراسی گفتیم، پارادوکس های دموکراسی رو معرفی کردیم، گفتیم آقا ما مردم سالاری که میگیم با مردم سالاری شما فرق میکنه، ما مردم سالاریمون بر اساس دینه، در حالی که اونا اصلا دوباره مردم سالاری نبودن. الان وقتی نگاه میکنید واقعا تو برد مردم سالاریه یا احزاب و باندهای مافیایی مسلطن. همه تو دنیا فهمیدن که حداقل دموکراسی هم نیست، بازی دموکراسی و فریب دموکراسی. که ببینید ما الان به کجا رسیدیم،
یعنی در اون چه که ادعا میکردن صادق نبودن با
و همه اینا فریب بوده. اینا رو دست قدرت ها، یعنی دست قدرت ها این اندیشه ها افتاد و ما هم خیلی وقتمون تلف شد در نقد فلسفه غرب.
خب حالا چیکار باید بکنیم؟
خب حالا میریم سراغ جایگزین. فعلا بگذارید نقد این 100 سال گذشته رو دونه دونه بریم پشت سرش. اون جاهایی که مکاتب نظری حرفی داشتن، بطلان حرفشون به این صورت اثبات شد که نه ممکن است نه مطلوب. آقا شما گفتی نظام سرمایه‌داری، امکان نداره این نظام برقرار بمونه. این حرف دیگری است. امکان نداره شما این نظام رو محقق بکنید.
بله.
گفتید آقا من واقع بینم، به واقعیات هرچی نگاه بکنم همونه، به معنویات کاری ندارم، واقعیاتم محدود کردی به واقعیات مادی. قبول.
بله.
آیا همه واقعیات مادی رو در نظر گرفتی؟ نگرفتی. آیا مادیات رو درست دیدی؟ ندید. در جریان اداره عالم کرور کرور واقعیت ها بود که دیده نشد. آقا شما گفتید آزادی، باشه آزادی با همون ملاکایی که شما میگید، برای بشر آزادی رو به ارمغان نیاوردید، حتی برای ملت های خودتون، حتی برای همپیمانان خودتون. شما گفتید دموکراسی، علیه دیکتاتوری در جهان اقدام نکردید، یعنی اصلا دموکراسی شما قابل تحقق نبود، در کشورهای خودتون هم محقق نشد.
بله.
حالا این دیگه نیاز نداره ما بگیم که آقا نظریات شما از دیدگاه دین درست نیست، باید دین را هم اضافه کرد. نه آقا، جادل هم بلتی هی احسن، در مقام جدال احسن ما میگیم آقا پیشفرضای شما قبول، ادعاهای شما درست، کو تحققش؟ چرا نتونستید محقق بکنید؟ الان تو کشور ما یک کسی جلوی من رو بگیره به عنوان طلبه، بگه این اسلامی که میگید نه، آیا کشور شما کاملا اسلامیه؟ میگم نه. رهبرمون هم فرموده ما به سوی دولت اسلامی حرکت میکنیم، سالهاست اینو فرمودن. ما آرزومندیم. تو نهج البلاغه ما مطالبی هست که ما میدونیم هنوز بهش نرسیدیم، ولی ایده داریم، آرمان داریم، آینده داریم. درسته؟
بله.
دیگه تو غربی ها
نمیتونه این حرفو بزنه.
نمیتونه بگه.
چرا نمیتونه؟ میگه آقا ما هم در مسیر مثلا لیبرال دموکراسی هست.
احد این رو نگفته. اونها خودشونو الگوی لیبرال دموکراسی میدونن. اونها خودشونو آخرش میدونن. فوکویاما یه زمانی میگفت آخر دنیا لیبرال دموکراسیه.
همینه. تموم میکنه.
حالا اومده برگشته از این سخن کوتاه اومده. دیده نمیشه جهان رو با این حرف اداره کرد و اداره نشد. و غرب شکست خورد در این ادعا. شدنی نیست اصلا حرف
الان
تو.
الان چی میگه فوکویاما؟ حرفش چیه الان؟
میگه که نمیدونیم باید چیکار کرد. شاید باید برگردیم به نظام سوسیالیستی، به تفکر سوسیالیستی.
برای عقب گرد خیلی عجیبیه.
خیلی مثلا به هم ریختگی عالم از اینجا شروع میشه. حالا نمیخوام الان بحث انقلابی بکنم، میگم انقلاب اسلامی ایران در این نیم قرن اخیر همه تئوری ها رو به هم ریخت. البته این تعبیر رو شهید صدر، علامه نابغه بزرگ تاریخ اسلام،
رضوان خدا بر او،
که حضرت امام سه روز برای او عزای عمومی اعلام کرد و من و شما و بینندگان یادمون باشه امام برای هیچ کس دیگه سه روز عزای عمومی اعلام نکرد.
الله.
این شهید نابغه گفت با انقلاب اسلامی ابرقدرت ها فرو ریخت. سال 57 اینو گفت.
40 سال پیش.
کی باور میکرد این حرف ایشون رو؟ خب
روح ملکوتی شهید علامه محمد باقر صدر شاد، رضوان خدا بر او، نامش رو آوردیم کنار امام رضا.
بله.
از او ذکر خیری به میان آمد.
یه شخصیت تمدنی
چقدر کم میشناسیم شما.
تاریخی بزرگی داشته شد.
چقدر کم میشناسیم شهید صدر عزیز رو. خب فرمودید که ایشون قائل به این بودن که انقلاب اسلامی تومار تفکرهای غربی رو در هم پیچید و اندیشه غربی رو به بطلان کشوند. حالا 40 سال پیش این حرف رو داده ایشون. آیا انقلاب اسلامی مهمترین اتفاق قرن 14 بود؟
من الان این به جواب با جواب مثبت بدون توضیح عرض کنم برنامه‌ای که شعاری میشه.
مردم میگن شما خودشیفته اید.
آره اینجوری حرفا زده میشه. ولی بذارید به مرور این داره ثابت میشه. این داره ثابت میشه. تا آخر بحث برسیم یه کمی بهتر توضیح داده میشه این مطلب. بگذارید من در نقد آنچه که در 100 سال اخیر اتفاق افتاد یه چند نکته دیگه باز با شفافیت با جزئیات عرض بکنم. ببینید گفتن آزادی لباس، آزادی پوشش، آزادی سبک زندگی. تو فرانسه گفتن هر پسر بچه‌ای دختر بچه‌ای گوشت خوب تو مدرسه نخوره از مدرسه دولتی اخراج، حجاب داشته باشه اخراج. معلوم شد اصلا این حرفا رو خودشون نمیتونن اجرا کنن. اصلا ما نمیگیم چرا علیه اسلام این حرفا رو زدن. شما خودتون پس به آزادی مقید نیستید، نتونستید اجرا کنید، چون اصلا این طرز تفکر شما اجرا شدنی نیست. درسته؟ ببینید برادر عزیز من، من میخوام یه نکته ای رو خدمت اندیشمندان و فضلای جامعه عرض بکنم. این روش نقدی که ما الان داریم گفتگو میکنیم زیاد رایج نیست. روش نقد معمولا این گونه است از جبهه تفکر اسلامی که نامطلوب بودن اندیشه های اونها رو بگیم. معمول اینه. بله. من دارم عرض میکنم ناممکنه اندیشه های اونها پیاده بشه و
زمین... آسیب ها رو شما نمیگین،
اصلا نتونستن پیاده کنن جدای از آسیب هاش. اصلا نتونستن رعایت آزادی رو نتونستن رعایت کنن، حقوق بشر رو یه جوری تعریف کردن که خودشون هم نتونستن پیاده کنن. حالا پیاده میکردن ما میگفتیم این اراده رو داره، بازم جای شکرش باقی بود، یه بقایی برای تفکر غربی
میشد قائل بود.
میشد قائل بود. ولی وقتی که تحقق پیدا نکرده دموکراسی، تحقق پیدا نکرده، حتی لیبرالیسم تحقق پیدا نکرده، اینها نکات خیلی مهمیه. اینا کارو آسون میکنه. مثلا شما، من یادم نوجوان بودم چقدر ما با این مارکسیست ها و اینا که به کمونیسم علاقه پیدا کرده بودن بحث میکردیم و میگفتیم میخواستیم برتری دین رو ثابت کنیم. اونا میگفتن دین مثلا افیونه و دانشی نیست و اینا. ولی بعد از اینکه کمونیست نتونست باقی بمونه دیگه نیاز به بحث ندارید شما.
تموم شد دیگه.
تموم شد دیگه. و الان دنیا از نظر تفکر، از نظر نظری به بطلان ایده هایی که ادعا میشد رسیده. در بخش دوم این 100 سال اخیر رو از نظر عملی من یک ارزیابی خدمت بینندگان عزیز ارائه بدم. اسلحه و قدرت نظامی اقتدار پایدار
نمیاره.
چقدر سخت بود این حرف رو زدن. انقلاب اسلامی تو دفاع مقدس اینو ثابت کرد. ثابت کرد مرگ نقطه ضعف ارتش های جهان نیست، نقطه قوت ارتش ماست.
مرگ
و شهادت شد نقطه قوت ارتش ما. ارتش به معنی کلی ها، بسیج، سپاه، نظامی ها. خب همه معادلات رو به هم ریخت. دقیقا فرمونید ثروت اقتدار پایدار نمیاره. همه ثروت جهان در اختیار رژیم صهیونیستی است. رژیم صهیونیستی روز به روز تو این 40 سال ضعیف شده. نشده؟ چه ثروتی دارن بچه های حزب الله که بر اونها غلبه پیدا کردن؟ درسته؟
بله.
ببینید خیلی معادلات
عملاً عامل برتری تغییر میکنه.
کاملا
چیزی نیستش که در نزد اونها.
مثلا شما همین گزاره رو بتونید با صدای بلند بگید، جهاد تبیین رو در اوج قله موفقیتش رسیدید، که اینها هیچ کدوم عامل اقتدار نیست. پیمانهای سیاسی بین المللی عامل امنیت بخش نیست. آخرین نمونهش اوکراین، نمونه های قبلیش لیبی و عراق، نمونه های دیگری که در جهان همیشه وجود داشته. چرا بعضی از سیاسیون ما این نمی فهمن، متوجه نمیشن؟ پیمان های سیاسی با کی؟
به کی وفا کرد؟
به کی اینها تونستن وفادار باقی بمونن؟ چی امنیت میاره؟ چی امنیت نمیاره؟ آقا همه معادلات به هم ریخته. الان که ما داریم صحبت میکنیم، شاید اگر 6 ماه قبل میخواستیم این حرفا رو بزنیم، بازم بخشی از حرفها سخت بود اثباتش. پس نه از نظر نظری، نه از نظر عملی، در مقام عمل معادلات و آنچه که اندیشمندان پیشبینی میکردن یا تئوریزه میکردن و توصیه میکردن، هیچ کدوم نتونستن صحت و سلامت خودشون رو اثبات کنن و بطلان همشون ثابت شد.
یه نکته رو بپرسن، چرا وفادار نموندن به حقوق بشری که خودشون ادعا میکنن؟ آیا براشون ضرری داره این؟ چرا به اومانیسم، چرا به ماتریالیسم، چرا به سرمایه داری، چرا به دموکراسی، چرا وفادار نموندن؟ اگه وفادار باشن مثلا چه اتفاقی میفته؟ ببینید،
از نظر نظری وقتی که آدم تو خلع حرفای اونا رو بخونه متوجه میشه که این حرف شدنی نیست. آقا این حرف شدنی نیست.
به خاطر خوی منفعت طلبی و سودجویی انسانه.
اصلا از نظر عقلی و نظری حرفشون غلط بود. میگه 2 به اضافه 2 میشه 5، شما میگه چرا اینو به اثبات نرسوندن؟ آخه 2 به اضافه 2 5 نمیشه. اصلا با اون مکتب و مرام نمیشه زندگی کرد، اجرا شدنی نیست. حالا من چند مورد دیگه با جزئیات بگم. بوروکراسی، مارکس وبر گفت ما با بوروکراسی میخوایم نظم رو در ادارات ایجاد بکنیم، رانتخاری ها رو کم بکنیم و چی و چی الاخر. اصلا ایشون که حالا نه تو عرصه سیاست ما بخوایم ارزیابیش بکنیم، نه تو عرصه مسائل فلسفی و اینها. خب بوروکراسی آیا تونست ادارات ما رو و زندگی ما رو به نظم برسونه؟ همین الان همه دولت ها با همه بوروکراسی های پیچیده‌ای که دارن، چرا دستگاه های اداری بوروکراتیک درست کار نمی کنن؟ نظریه
در دنیا؟
در همه دنیا. اگر شما موقتاً یک کسی موفقیت داشته باشه، اینو موفقیت اون نظریه میخوای به حساب بیاری؟ اگر یک کسی از یه بعد موفق باشه، از یه بعد دیگه ناموفق باشه، نه تنها آسیبزا بلکه ناموفق باشه، اینو میخوای موفقیت نظریه به حساب بیاری؟ و ما هم تو کشور خودمون همین بوروکراسی رو گرفتیم، داریم اجرا میکنیم، مدام رانتخاری از توش در میاد، ترک عمل از توش در میاد و هزار تا گرفتاری دیگه. اصلا مدل اسلامی این نیست، نه مدل اسلامی، مدل انسانی واقع بینانه عقلانی این نیست. بنده بارها عرض کردم مجلس شورای اسلامی ما پر قانون ترین مجلس شاید میگن باشه توی جهان توی این 40 سال اخیر.
عجب.
قصد و غرضی هم نداشتن، میخواستن تنظیم بکنن. آقا بسیاری از این قوانین بر اساس نگرش بوروکراسی تنظیم شده. اینا با یک جامعه انسانی در تنافی خود اینا قوانین رانتزاست. چرا آخه اینجوری قانون میگذارید؟ بیاید یه جور دیگه نگاه بکنیم به مسائل. ما آموزش پرورشمون نیاز به تحول داره، ما آموزش عالیمون نیاز به تحول داره، حوزمون نیاز به تکاپو داره و رسوندن خودش به اون نقطه هایی که این جامعه جهانی رو دیگه باید اداره بکنه، بره از دین مطالبی رو برداره، نیاز جهانی رو پاسخ بده. ببینید، پس در مقام نظر وقتی با جزئیات نگاه بکنیم، نباید شعار بدیم. این همون چیزیه که فرمود جهاد تبیین. حتی شاید جهاد تبلیغ هم میگفتن، اینقدر به جزئیات اشاره نداشت، ولی تبیین یعنی بابا جزئیات رو توضیح بده. دقیق فرمودید، تمدن غرب تمدنی بسیار پرفریب بود. قرن گذشته قرن بزرگترین فریب‌های تاریخ حیات بشر بود. ببینید، در قرن‌های گذشته شما فرعون می‌دیدید یا هر اتفاق دیگه، جنایت‌های می‌دیدید، همه جنایتکارا روک و رو راست جنایت می‌کردند. اسکندر مقدونی از این ور می اومد، میرفت اون ور رو میکشت و آتش میزد و بالاخره همین بودن. چیز دیگری نمیگفتن، چیز دیگری انجام بدن. جنایتکارانشون هم در جنایت خودشون راست میگفتن. ولی تو این قرن درباره خودشون دروغ گفتن، مردم رو به فریب در واقع تحت سیطره قرار دادن. مردم هنوز خیلی از قسمت‌های جهان متوجه نشدن که تحت سیطره هستن. کم کم البته داره بیداری حاصل میشه. پس ما قرن گذشته رو میتونیم مهمترین ویژگیش رو فریب و دروغ بدونیم. این دروغ ها الان داره برملا میشه بدون اینکه ما بحث نظری دینی بکنیم، داره برملا میشه،
خودش داره عیان میشه کم کم
که شدنی نیستن، که شما طرحتون موفق نبود. تو کشور ما هم بسیاری از اون ایده ها در جزئیات داره اجرا میشه، ما هم باید خودمون رو پالایش بکنیم. رهبری عزیز انقلاب 15 خرداد سال قبل فرمودن ما نیاز به تحول داریم، امام ما امام تحول بود. ما باید تا اونجایی که میشه از این قوانین غربی و سبک زندگی غربی فاصله بگیریم. یکی از نمایندگان مجلس ادوار گذشته گفتش که من چند تا قانون از فرانسه و انگلستان آوردم در مورد خانواده، به زور تو مجلس شورای اسلامی اینا رو به تصویب رسوندم، کلی شورای نگهبان رو باشون بحث کردم، با یه تغییرات اینا رو هم متقاعد کردم. خب از اون وقت که این قوانین تصویب شده، طلاق که چند برابر افزایش پیدا کرده. مگه انگلستان و فرانسه از نظر خانواده و قوانین خانواده پیشرفته هستن که حالا مجلس شورای اسلامی ما دنبال اونا رفته؟ برام نمیگردونم. ببینید خب اینا چیزایی که آدم با چشم داره میبینه، با تجربه. اینا نمیگیم اینها خلاف اسلامه، میگیم آقا این شدنی نیست. تو میخواستی رفع ظلم از زن بشه، بدتر شد. کسی نیست بره آمار بگیره. چشم و گوش بسته عده‌ای از سیاسیون ما دنبال غرب دارن میدوئن تو هر عرصه‌ای، تو عرصه نظامی چشم و گوش بسته دنبال غرب. ما اگه میدویدیم دفاع مقدس اینجور نمیشد، موشک نقطه زن پیدا نمیکردیم. تو عرصه های حقوقی، تو عرصه های پزشکی، تو صنایع دیگه ما چشم و گوش بسته دنبال غرب بریم بدبختیم. تمدن غرب رو باید ما جدی برگردیم در پایان قرن، که پایان دوران تمدن غربه بررسی بکنیم و به این برسیم، بدون اینکه از دین مایه بگذاریم، بدون اینکه بحث ارزشی وسط بیاریم اعلام بکنیم. یعنی اونجاییش که میشه دید راحته که اینها طرح‌های شدنی نیستند. یکی از فریب‌های قرن گذشته این بود که دین غیر علمی است. گاهی میگفتن دین ضد علم است، گاهی میگفتن دین افیون توده هاست.
بله.
در حالی که دین به چیزی جز علم دعوت نمی‌کنه. حتی اگر ما بگیم ایمان و علم دو بال هستن، صحیح نیست. ایمان امنیت یافته نیست که نتیجه دانش است و نتیجه عقلانیت در دانش. شما اطلاعات داشته باشید، تفکر عقلانی نداشته باشید، نمیتونید از این اطلاعات بهره ببرید و نتیجه رو به ایمان برسونید. خب اینها فریبهایی بوده و دروغهایی بوده که گفتن. ما با حالا تعبیری این یک قرن اخیر که با جنگ جهانی اول شروع شد، جنگ جهانی دوم، اون همه کشتار، نیمی از این قرن که گذشت مردم ایران حرکت کردند و خلاف همه معادلات، هم معادلات نظری، ایده هایی که در جهان مطرح بود، هم خلاف آنچه که عملا در دنیا میگذشت، به نام معادلات قدرت شما بگیر، قدرت تو جهان چی میگفتن، ابرقدرت ها چه زورگویی داشتن، چه نظمی رو در جهان حاکم کرده بودن،
چه طرحی برای دنیا داشتن و امام چیکار کرد با اینها.
درسته انقلاب ما این معادلات رو نظرن و عملا به هم ریخت و ما هنوز داریم این به هم ریختن رو انجام میدیم. بعدی که ابرقدرت ها پشت کاری که ما کردیم در شکستن هیمنه آمریکا قدرت دارن میگیرن و جرأت پیدا میکنن بر یک دیگر. درسته؟
بله.
خب این قرن گذشته، قرن پرفریب و در اثر فریب پر جنایت. نمیدونم جنایت هایی که در این قرن شد بیشتر از قرن های گذشته بوده یا نه، نمیخوام تو این مباحث وارد بشم با جزئیات، ولی بالاخره فریبش برجسته تر از
تمام قرون گذشته بود.
بله.
فریبش
مهمتر از جنایت هایی بودن که انجام دادن. ما باید از این دوران پرفریب در بیایم. من همینجا از شبکه های دیگه تلویزیون، از فضلا، از کارشناسان دعوت میکنم در این فرصت سال جدید و قرن جدید، قرن گذشته رو زیاد تحلیل کنم که با جنگ جهانی اول آغاز شد و با این جنگ های اخیر که علامت یک نابسامانی عجیب و غریب هست، بعد از یه ثبات نسبی که تصور و توهم میشد که وجود داره به پایان رسیده و معلوم نیست به هیچ وجه کجا بره. وقتی شما قرن و ارزیابی میکنید، انسان ها بزرگتر میشن، از بالا نگاه میکنن، آینده رو هم بهتر میتونن بگن. من در بخش دوم یه پیشبینی از قرن آینده.
خیلی خوب
عرض کنم.
ما چون تقریبا 10 دقیقه فرصت داریم، من میخوام خواهش کنم دوستانم چیزی پخش نکنن، این 10 دقیقه رو در اختیار استاد تناهیان قرار بدیم که این بحثمون خدای نکرده ناقص نمونه. حتی این زمانمون هم شاید کفایت نکنه، ولی خب به اندازه‌ای که فرصت در اختیارمون هست استفاده کنیم. چیه جایگزین آنچه که شما اون رو فریب میخونید و میفرمایید که ناممکن بود و نشد محقق بشه؟ نسخه دین چیه برای آینده؟ واقعا چی پیش روی ماست؟
خیلی واقعا دین قریب هنوز تو جامعه ما، حداقل بنده برداشتم اینجوریه. دین نسخه ای نداره جز این که بنشین درست نگاه کن و تجربه کن، خودت با دانشی که میتونی کسب کنی و تعقل و تفکر منطقی که میتونی داشته باشی به نتیجه میرسی چی درسته. و اگر دین دستوراتی از آسمان برای ما آورده است، این دستورات چیزی نیست جز راهنمای عقل، جز تمرین و تقویت کننده ای برای عقل، جز کمک کننده انسان برای عقلانیت. ما آینده رو یک جهان دینی میدونیم و همین دلیل امید به ظهور و فرج داریم. خب مثلا ظهور اتفاق بیفته چی میشه؟ تو روایات ما هزاران بار مردم ما شنیدن حضرت عقل مردم رو افزایش میدن، بعد با عقل همه زندگی میکنن. یه تصور غلطی غربی ها باز در این 100 سال اخیر ایجاد کردن، خصوصا در این 100 سال اخیر بعد از رنسانس، خصوصا در این 100 سال اخیر دیگه خیلی بهش دمیدن که آقا دین یه امر ارزشی و قدسی است، غیر واقعی است، دانش سراغ واقعیات میده. یه تلقی غلط از دین ارائه دادن و این تلقی غلط رو امام هم فرمود که چرا بعضی از روشنفکرای ما تلقی غربی‌ها رو از دین دارن. دین چیه؟ نرم افزاری است برای بهتر اندیشیدن. نمونه مثال خیلی واضح بزنم، رهبر عزیز انقلاب ما مگه یه فقیه نیستن؟ مگه یه عالم دینی نیستن؟ همین چند هفته پیش دعوت نکردن اندیشمندان بنشینن برای مدل‌های حکمرانی اسلامی فکر کنن که میزان مشارکت مردم افزایش پیدا کنه؟ چرا دستور میدن فکر کنیم؟ مثلا رهبر دینی همین کار رو میکنه.
ما واهمه ای از فکر کردن و اندیشیدن نداریم.
اصلا همینه. خیلی ها اصلا مفهوم ولایت رو و امام زمان رو که به ذهنشون خطور میکنه بلافاصله مفهوم اطاعت به ذهنشون خطور میکنه. خب این غلطه. خب اطاعت هست، ولی امام مگه میاد تمام جزئیات رو دستور بده؟ نمونه شب عاشورا با عبدالله الحسین، مگه شب عاشورا امام حسین علیه السلام دستور داد بمونیم؟ گذاشونا خودشون بفهمن، حتی فرمود برید،
اینا با من کار دارن.
اونا خودشون فهمیدن که باید بمونن. امام زمان هم همین کارو میکنه، به همین دلیل دست میکشه به سر مردم و عقلشون رو افزایش میده. اینا با عقل خودشون راه درست رو تشخیص میدن و همراهی میکنن با امام و کلمه‌ای به جای اطاعت درست میشه به نام نصرت. نصرت خیلی معنای عجیبی داره در قرآن کریم. این آیه برجسته است. من اگه بخوام بگم یک آیه قرآن رو، حالا شاید مبالغه آمیز باشه این تعبیر من، شبکه قرآن نصب کنه، این آیه قرآن هست: لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب. این شاخص نهاییه تا معلوم بشه کی خدا و رسولش رو بالغیب نصرت میکنه. یعنی بالا سرت نیست پیغمبر، ولی تو اون رو نصرت میکنی. اولا تو میفهمی باید چی کار بکنی، ثانیا بدون تشویق تنبیه او اقدام میکنی به این کار. یعنی این فهم عمومی است که باید افزایش پیدا کنه. ما قرن جدید رو قرن دین، معنویت، ظهور میدانیم. حالا نمیخوایم زمان تعیین کنیم، حتی تو قرنم نمیخوایم به اندازه های یک قرن زمان تعیین کنیم، ولی مسیر رشد بشر بازگشت به دینه. ممکنه این بازگشت به دین یک قرن هم در درونش طول بکشه تا به ظهور بیانجامه یا بیشتر، اونو من بحث ندارم. و بعضیا قاطی نکنن، بعضیا استرس میگیردشون تا میگیم ظهور، میگن وای فلانی وقت تعیین کرد. آقا شما بگو از این قرن هم ظهور اتفاق نمیفته، ولی قرن جدید قرن ظهور به این معنا که مقدمات ظهور که درک صحیح دین اولین مقدمشه رخ خواهد داد. جهان به سوی واقع بینی حقیقی نه تحت تأثیر اسمهای غلط حرکت خواهد کرد. همین خلأ تئوریک نشانه از عقلانیت انسان هاست که حرف جدیدی کسی نمیزنه چون نمیگیره حرف جدید. چه حرفی میخوای بزنی؟ آخرش لیبرال دموکراسی بود، اگه بعد از اون حرفی دارید بفرمایید. آقای فوکویاما و دیگر دوستان، دوستان ایشون، خب بزنید اگه حرفی هست، ما منتظریم. چند سال گذشته الان از اون حرفی که زدید، گفتید لیبرال دموکراسی، جواب نداد. خب حرف جدید بزنید، خواهش میکنم، بزنید، ما منتظریم. خب چرا نگفتن اینو تو پزشکی، تو صنایع دیگه، توی اینترنت و نرم افزارهای اینچنینی داره پیشرفت حاصل میشه، تو مباحث علوم انسانی برای اداره حیات بشر؟ خب یه نظری جدید بیارید دیگه، ما منتظریم. واقعا بشر به بن‌بست رسیده و این علامت عقلانیت انسانه. و وقتی عقلانیت رشد کنه این یعنی دین. چیز دیگه هم داره دین؟ قرن جدید قرن دانش به معنای حقیقی کلمه، قرن توجه به تجربه به معنای حقیقی کلمه است. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود هر کی به تجربه بی اعتنا باشه شقیه. قرآن بارها فرمود انظر کیف کان عاقبت المکذبین. امیرالمومنین در نامه 31 نهج البلاغه فرمود جوان من حرف منو بشنو، چون من تاریخ خوندم، اینقدر تاریخ رو دقیق دیدم انگار با همه نسل‌ها زندگی کردم.
الله اکبر، چقدر قشنگ این سخن.
ببینید، ما رو دعوت کردن به تجربه. قرن بشر، قرن جدید قرن دانش، پس قرن دینه. قرن تجربه است، پس قرن دینه. قرن عقلانیت و تفکر منطقی است، پس قرن دینه. رهبر ما الان داره به تفکر دعوت میکنه، چون یک رهبر دینی است. قرن رشد عقلانیت کاری است که در ظهور اتفاق میفته و برای یاران خاص حضرت قبل از ظهور اتفاق میفته، درسته؟ قرن جدید قرن معنویت، چون عقلانیت معنویت خوب درک میشه، ضرورت معنویت خوب درک میشه. قرن جدید دیگه قرن این افعال نیست که یک کسی بگه که من به این عقیده نرسیدم. میدونید الان عقیده و دین یه مسئله سلیقه‌ای شده. من این عقیده رو ندارم. الان تو پزشکی کسی میگه من این عقیده رو ندارم؟ آقا اینجا بالون قلب میخواد، بالون میخواد برای رگ قلب شما باز بشه. من این عقیده رو ندارم. من به عقیده تو ربطی داره؟ قلب شما نیاز به جراحی داره، نیاز به این عمل داره، این که مسئله عقیدتی نیست، درسته؟
درسته.
قرن جدید قرنی خواهد بود که مردم با دین همین جور دانشی و عقلانی برخورد میکنن
که راهی جز این نداری،
درسته؟ این اضطراره. این اون کلمه اول شماست که ما باید به اضطرار برسیم، به اضطرار عقلانی برسیم، نه یک اضطرار احساسی که مردم خیلی دنبالش میکردن که این احساس، چون آقا رو دوست دارن، فرج رو دوست دارن، دنبال یه اضطراری میگردن. هم تو همین حرم کنار ذریح مولا علی ابن موسی رضا علیه آلاخ و تحییت و السلام، و این اتفاق یه بار تو کربلا دوباره برای من افتاد، کنار ذریح باز، همین سال گذشته. جوانه اومده بود میپرسید من اضطرار ندارم برای ظهور، دوست دارم آقا رو، دلم تنگ میشه، دوست دارم ببینم. میگفت من
ولی زندگیمو دارم میکنم،
دارم زندگیمو میکنم. ببینید اینا همون جهاد تبیینه که از آقا فرمود ما چرا درست صحبت نکردیم که او متوجه بشه مسئله
دنبال چی باشه،
دنبال چی باشه دقیقا. آقا بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود، یک سخن اشکولانه نیست، یک سخن عقلانی است. یعنی شما باید به این برسید که مدیریت جهان جز با مدل ولایی امکان نداره. اصلا ایمانت به غیب رو بذار کنار، باید برسی به این که فقط این مدل جواب میده که یک نفر دارای قداست و بصیرت در حد اعلا باید بالای سر حیات بشر باشه، او این ویژگی ها رو داشته باشه، مردم نسبت به اون این اعتقادات رو داشته باشن تا جهان نظم بگیره. اصلا من کاری ندارم شما مسلمان هستی یا نیستی. عقلانیت امامت و ولایت رو برای اداره حیات بشر باید درک کنیم. باز من از نابغه بزرگ تاریخ اسلام شهید صدر مثال بزنم.
ایشون یک دقیقه فرصت داریم.
ایشون میفرمود صدر اسلام هم مردم جزیره العرب به پیامبر گرایش پیدا کردن به خاطر مبدأ و معاد نبود، به خاطر آثار اجتماعی دین بود که پیامبر به دنبال داشت.
یعنی دیدن با پیامبر زندگی بهتری دارن.
بهتره و ایشون چه میکنه؟ خیلی توضیح داره این سخن.
خیلی حرف داشتیم بزنیم. آخه دقیقاً چقدر وقت داری؟ میتونی به من بگین؟ یک دقیقه، تو یک دقیقه به من بگید آیا صحنه‌ای که الان شما می‌بینید از منطقه ما، از غرب، شما رو میرسونه به این نتیجه‌ای که الان آخر فرمایشاتون گرفتین؟
ما امروز پر از امیدیم،
یعنی
پر از هیجان.
صحنه تجلی تفکر
بله،
انقلاب اسلامی.
بله، دقیقاً. تفکر انقلاب اسلامی دو وجه داشت. به قول دکتر شریعتی، لا الهه اون وجه اولش بود، یعنی لا الهه باید الهه های دیگه همه برن کنار، و الهه های دیگه همه رفتن کنار. همین مکاتب الهه های دیگه بودن که رفتن کنار، درسته؟ ما تو مسیر بین لا الهه و الا الله یکمی تو این مسیر باید بهتر حرکت کنیم
انشالله. آجا خیلی لطف کرد،
خواهش میکنم.
خیلی خوب، ممنون از لطف و محبت شما. یک تحلیل یک ساعته خیلی خوب از به نظرم اونایی که نشستن یک ساعت پای شبکه قرآن، انشالله مطالب خوبی دستگیرشون شد. از استاد پناهیان خیلی ممنونم و از محضر بیننده هامون مرخص میشم. یا الله، خدا نگهدارتون.